أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دیدگاه شیخون الاستاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو خدمتتون گزارش دادیم. چون اخیراً کتاب ایشون منتشر شده، من لازم می‌دیدم که این کتاب رو هم خدمتتون معرفی کنم. کتاب ایشون تحت عنوان منزلت عقل در هندسه معرفت دینی است که در 4 فصل این کتاب تنظیم شده. فصل یعنی 2 تا بخش، بخش اول 2 فصل 4 فصل داره، بخش دوم هم 4 فصل. بخش اول منزلت عقل، بخش دوم آثار و نتایج هماهنگی و همتایی عقل و نقل. بخش اول که منزلت عقل هست 4 فصل داره: تحلیل مفاهیم پایه، شأن عقل در قلمرو دین، نسبت عقل و نقل در قرآن و تعارض عقل و نقل. بخش دوم که آثار و نتایج هماهنگی و همتایی عقل و نقل هست، باز 4 فصل داره: تعارض علم و دین، اسلامی کردن علوم و دانشگاه ها، تأثیر همگانی عقل و نقل در قلمرو علوم اسلامی و مسئله تفکیک. این بحثایی که خدمتتون عرض کردم عمدتا در این کتاب آمده، ولی من فکر میکنم برای فهم بهتر نظر ایشون علاوه بر این کتاب به کتاب شریعت در آینه معرفت هم خوب مراجعه کرد و بعضی نوشتهای دیگه‌ای که داشتن استاد. این کتاب البته هم بعضی سخنرانی‌های استاد استفاده شده در این کتاب و هم بعضی پیام‌هایی که در این زمینه داشته، و بیشتر حجم و مباحث این کتاب مربوط به مباحثی است که در سال تحصیلی 84-85 هر شب چهارشنبه در جمع تعدادی از اساتید حوزه دانشگاه ایشون مطرح کردن و در واقع عمده بحث حاصل همون جلسات. این که بند فرمایشات استاد رو در به صورت 2 تقریر مطرح کردم، شاید بشود این 2 تقریر رو هم مجموعاً 1 تقریر تلقی کرد، ولو ارتباط اینا هم کار دشواری است، یه مقدار نیاز به کار باز بیشتری داره. چون باز توفیق ایشون چهارشنبه شب خدمت ایشون حضور پیدا کردیم و در همین زمینه هم بحث و گفتگویی شد و مفصل هم دوباره چیزی حدود تقریبا 1 ساعت و خورده‌ای در این زمینه ایشون مطالبی گفتن و حاصل بحثای این دهه اخیر که تقریبا ذهنشون درگیر این بحث بودن، تو 1 ساعت و خورده‌ای هم باز گفتگو شد و مطالب رو دوباره فرمودن. یه بحث این بود که ایشون معتقد است 2 منبع ثبوتی برای حقایق دینی وجود دارد که عبارت است از علم و اراده الهی، و 2 منبع اثباتی برای کشف این حقایق دینی هست: یکی عقل و دیگری نقل. که بارها فرمودن در برابر عقل نگید دین، بگید نقل، عقل و نقل. وقت نقل عبارت است از قرآن و سنت، وقت بعد منابع دیگری هست، ابزار دیگری هست برای کشف سنت، مثل اجماع و خبر واحد و اینا که کاشف از سنته. عقل هم که عام بود از عقل استدلالگر و عقل تجربی و برای عقلی که یقینیست یا اطمینان آوره. طبق این بیان اون چه ما توسط عقل بهش میرسیم دینیست. لذا تمامی گزارایی که فیزیکدانان، شیمیدانان، زیستشناسان امثال اینا با عقل به دست آوردن، اینا باید دینی باشن، ولی ما از قرآن و سنت هم استخراج نکنیم. ولی چون عقل است، عقل هم منبع دینی است، پس میتواند کاشف از علم و اراده الهی باشد. بیان دیگر این است که در قرآن آیات فراوانی وجود دارد، یا در روایات سنت روایات فراوانی وجود دارد بر طبیعت شناسی، انسان شناسی، و می توان با استفاده از به هر حال بکارگیری عقل و اجتهاد این از این آیات روایات مباحث فراوانی رو استیاد و استخراج کرد، شبیه کاری که شیخ انصاری انجام داد تحت عنوان در واقع روایت لا تنقض الیقین بشکل روش کار کرد و توسعه داد. و بیانی هم که ایشون فرمودن، قبلا هم می‌فرمودن، در همین هفته گذشته هم که خدمتشون بودیم می‌فرمودن، این بود که برای شیخ انصاری شخصیتی نیست که مثل او نباشه. بله یه وقت بحث درباره بو علی سینا است. بو علی سینا یه شخص نادر الوجودی است، هر کسی نمیتونه بو علی بشه، اما شیخ انصاری نه، خیلی میتونن شیخ انصاری بشن. برای شیخ انصاری شخصیت مستعدی بود، استفاده کرد از آیات و روایات و تونست این توسعه رو در فقه اصول ایجاد بکنه. این زمینه هم در به هر حال فضلای ما وجود داره، اگر این آیات و روایات رو کار بکنن میتونن بحث‌های مستوفایی رو در زمینه هیئت و نجوم و امثال اینا استخراج کنن. خب از این من استفاده کردم که نظر استاد نظر تداخل است، یعنی در واقع دین معنای عام می‌دارد که همه علوم داخل آن می‌شوند. حالا اگر یه وقت یک دانشمند یک عالمی روش شناسی رو درست طی کرد، خطا کرد، مثل عرض کنم خطایی است که یه فقیه در استنباط داره، مثل یه خطایی است که یه متکلم ممکن مرتکب بشه. اون ابهام ها و اشکالاتی که بنده دارم که هنوز هم حل نشده اینه که جناب استاد وقتی میگه عقل، یعنی عقل استدلالی و عقل اطمینان آور که به هر حال حجیت آور باشه، ولی اون عقلی که در علوم به کار می رود و مورد استفاده قرار می گیرد عقلانیت هست. و می دانید در علوم و در جریان‌های مختلف علمی مدل‌های مختلف عقلانیت وجود دارد، و این مدل‌های مختلف عقلانیت هست که منشأ زایش علومند. به صرف این که در واژه عقل این مدل‌های مختلف عقلانیت مشترک باشن، دلیل نمیشه که ما همین مدل‌های عقلانیت رو حجت بدانیم. پس صحنه و پس برده این علوم پارادایم‌هایی از عقلانیت، مدل‌ها و ایدئولوژی‌هایی از عقلانیت وجود داره که علم سازند. مثلا وقتی شما می‌بینید یه روانشناسی مزلو تحقق پیدا میکنه، یه روانشناسی یا روانکاوی فروید تحقق پیدا میکنه، یه روانشناسی ویلیام جیمز تحقق پیدا میکنه، خیال نکنید تفاوتی که در این روانشناسی ها هست تفاوت در مثلا مشاهده و تکرار پذیری است که بگید اینا یه چیز مشاهده کردن، یه حکم دادن و یک روانشناسی ساختن، دیگری یه مشاهده دیگری داشته یه حکم دیگری ساخته و یک روانشناسی دیگری به وجود آورده. نه اینطور نیست. از قضا خیلی از مواقع مشاهده اینا یکسانه. مثلا ویلیام جیمز یا مزلو یا فروید هر سه رفتار فردی انسانها رو که مثلا عبادت باشه رو مطالعه میکنن، یعنی هر سه تا یه مشاهده دارن، هر سه یک در واقع یک تجربه ای رو دارن آزمایش میکنن، یه آزمایشگاه واحدی دارن. با توجه به این وجه اشتراکی که همه این شخصیت ها دارن، اما این مکاتب و مدل های روانشناسیش تفاوت داره، چون مدل عقلانیت اینا تفاوت داره. خب حالا سوال پیش میاد، آیا اون عقلی که حضرت استاد حفظه الله میفرمایند منبع اثباتی حقایق دینی است، کدام عقل است؟ آیا
این عقل عقلانیت مزلوه یا عقلانیت فروید یا عقلانیت جیمزه؟
شما عقل با عقلانیت
نه، من همین حرفم همینه، میخوام عرض بکنم اونی که منبع تولید علم است عقل نیست، عقلانیت است. حرف من اینه، توجه دارید؟ اینطور نیست که بگید آقا یه قوه عاقله داریم، حالا یه وقت این قوه عاقله ما رو به یقین منطقی 100% میرسونه، یه وقت به یقین اطمینانی مثلا میرسونه. نه، اونی که علم تولید میکند عقلانیت است، یعنی عقل یه پروسه ای رو طی میکند تا به تولید علم برسه، فقط این قوه عاقله نیست. کدوم مدلی از عقلانیت رو شما کاشف میدانید؟ لذا این فقط در علوم انسانی نیست، در علوم طبیعی هم همینطوره. در علوم طبیعی هم اگر یاد تو باشه عرض کردم یه بخشی از این عقلانیتی که در علوم طبیعی به کار می رود استقرا و مشاهده است، یه بخشش ترم های تئوریکه، توجه داری؟ و بخش های دیگری هم داره، مؤلف ها و اجزای دیگری هم داره. آیا کل این مدل عقلانیتی که در علوم طبیعی است ما قبول داریم؟ که بعد وقتی حقیر سوال میکنم این گزاره ای برابر است با MC2 رو برای شما چه میدانید، دینی یا غیر دینی؟ میگه برای این از چه طریقی به دست آمده؟ از طریق عقل. عقل هم منبع اثباتی دین است، پس میتونیم بگیم اینم دینی است. ولذا مخصص لبی مثلا دلیل نقلی واقع بشه. عرض حقیر این است که اگر عقل به ما و عقل بود، بله من به دین کاشف دین اب نداره، اما عقل حاکم نیست، عقلانیت حاکمه. و این مدل های مختلف در عقلانیت هم وجود داره. کدوم مدل؟ این یک برحال ابهامی که حقیر دارم. بله بله دیگه، اصلا شما ببینید همین بحثایی که در مثلا علوم طبیعی مطرح شده که فرض کنید بعضی دیدگاه استقراء ابطالگرایی رو قائلن، بعضی اثباتگرایی رو قائلن، بعضی تاییدگرایی رو قائل هستن، این یک، این تفاوت. یه تفاوت، یه تفاوت در ترمای تئوریکه. ترم تئوریکی که در عقلانیت عرض کنم هیئت و نجوم شناسی بطلمیوس بود غیر از ترم تئوریکی است که در هیئت گالیله هست. اصلا من عرضم اینه که اینا جزء عقلانیت هن. یعنی در یه پروسه هست، یه عملیاته. نه ببین عرض من این است که این که میگید عقل کاشف است، منبع اثباتی هست از مثلا فرض کنید حقایق دینی که وسیله علم و اراده الهی تحقق پیدا کرده، حرف من اینه آیا اونی که به کار میرود تحققا عقله یا عقلانیته؟ بذار یه مثال، نه عقل نیست، حالا بذار من یه مثال ساده تر بزنم که شما بیشتر باش مأنوسید. ببینید گفته می شود یکی از منابع فلسفه عقله، درسته؟ مثلا روش شناسی فلسفه عقله، روش شناسی مثلا کلام عقل و نقله، روش شناسی عرفان شهوده. خب اگر شما سوال کردن اگر روش شناسی فلسفه عقل است، پس چرا حکمت مشاء از حکمت اشراق جدا شده؟ هر دوتا هم عقل قبول دارن، هر دو هم قوه عاقله رو قبول دارن، هر دو هم از قضا بدیهیات رو قبول دارن. حتی نریم سراغ حکمت اشراق که تا حدودی از این مسائل با مشاء همراهه. بریم سراغ غزالی. شما وقتی سراغ آثار منطقی غزالی میریم، این عقل رو قبول داره، بدیهیات رو قبول داره، استنتاج نظریات از بدیهیات رو کاملا میپذیره و میگه هر نتیجه که از این بدیهیات به دست آمد یقینیست. و چرا در ما برابر فلسفه میسته؟ اختلاف غزالی با فیلسوف در چیه؟
اختلافش در مدل عقلانیته. یعنی اینطور نیست که فقط عقل استدلالگر مبتنی بر بدیات در فلسفه حاکم باشد، یه عقلانیتی در فلسفه حاکمه. مدل عقلانیتی که در فلسفه مشاع از غیر از مدل عقلانیتی است که در فلسفه اشراقه، غیر از مدل عقلانیتی است که در حکمت متعالی است. حالا الان بحثم رو حق و باطلش نیست، داریم الان یک بحث در واقع توصیفی میکنیم. حالا کدوم حق کدوم باطل، بحث دیگه ممکنه بنده یه نه ممکنه یقینا من خودم یه مدل عقلانیت دیگری قائلم. بنده با تحقیقی در که درباره عقل در قرآن و سنت انجام دادم، با عقل بدیهی که در منطق و فلسفه قبولش کردم، یه مدل عقلانیت دیگری رو قائلم که از یه جهاتی تفاوت داره، هم با حکمت متعالی، هم با مشاء، هم با اشراق. حالا این که به چه دلیل باید دیگه اینا رو بحث بکنیم، ببینیم با چه معیار این عقلانیت رو باید بسنجیم. اینطور نیست که خیال بکنیم مثلا مشاء و اشراق و حکمت متعالی هر سه عقل رو قبول دارن به یه معنا. نه، بدیهیات رو به یه معنا قبول دارن، استنتاج نظر از بدیهیات هم به یه معنا قبول دارن، اما وقتی این میاد تو عملیات استنتاج، یه مؤلفه های دیگری اینجا نقش داره. حالا اون مؤلفه ها چیه؟ یه وقت میبینید شهوده، یه وقت میبینید عرفه، کامن سنس هست. من موارد متعددی از شما برای شما نشون میدم تو اسفار که اومده از فهم عمومی استفاده کرده. یعنی در این پروسه عقلانیت به چه دلیل حرکت وجود داره؟ ملا صدا یه جا استدلال برده که حرکت هست، به فهم عمومی اکتفا کرده. پس معلوم میشه که یکی از مؤلفه‌ای که در عقلانیت او نقش داره فهم عمومی است. نه، باز نگرفتید، اصلا بس در حدوث و گذار عقل نیست. عرض من اینه، یه عقل داریم، یه عقلانیت داریم. عقل یعنی قوه یا عاقله که از نظری، از بدیهیات قضای نظری رو استنتاج میکنه، اینو میگن عقل. اما وقتی میخواد این عملیات استنتاج رو انجام بده با کمک بدیهیات برسد به مجهول و مجهول معلوم بکنه، اینجا عملیات میشه عقلانیت. عقلانیت یه عملیاته، یه فراینده، یه پروسه است، همون چیزی که گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن به فکر در منطق یا تعقل. بله، عقل به قول فلاسفه عقل خطا نمیکنه، عقلش موقع خطا نمیکنه، و درسته. اما عقلانیت چرا؟ عرض من دقیقا اینجاست، همونطوری که عقلانیت مشایی با عقلانیت اشراقی با عقلانیت حکمت متعالی تفاوت داره، و حتی در عقلانیت حکمت متعالی شما ببینید روی کرد یا به تعبیر دقیق تر رهیافت عقلانیت آیت الله جوادی عاملی با رهیافت عقلانیت آیت الله مثبات تفاوت داره. مثلا شما ببینید وقتی آیت الله جوادی موقع بحث فلسفی مطرح بکنه، مرتب این بحثای فلسفیش با بحثای قرآنیش توامه، یعنی در فرایند عقلانیتش نقش داره. همین منزلت عقل در هندسه معرفت دینی رو وقتی توضیح میده، تو منزلت عقل نوع آیات و روایات و فهم او از آیات و روایات در عقلانیتش تأثیر گذاره. اما علامه طباطبایی اینطور نیست، استاد مصباح اینطوری نیست. او میگه آقا من کار ندارم، اصلا ذهنمو خالی میکنم، حالا واقعا چقدر موفق بودن یا نبودن در واقع بحث دیگری است، ولی سرتاسر بدای نهایی رو بگردید یه آیه نمیبینید، یه روایت نمیبینید، بحثای عقلی محض رو خواسته مطرح بکنه. حالا انشاءالله قراره یک جلسه هم یه وقتی برگزار بشه تحت این عنوان که اصلا آیا ما میتوانیم به یک مثلا فرایند عقلانیت محض برسیم که هیچ عوامل دیگری در این پروسه و فعالیت عقلانیت نقشی نداشته باشه، اون سخن دیگه است. اما الان نمیخوام بگم میشه یا نمیشه، اصلا بحثم این جهت نیست که بعد بگی آثار از نسبیگرایی در میاره، نه، اصلا فرض کنید میشود، ولی تو قدمهای آغازین که مثلا میخواید از استعاله اجتماع نقیزی، استعاله دور یا تسلسل و نتیجه بگیرید، مشکلی نیست. ولی بعد وقتی واسطه ها زیاد میشن، مؤلفه‌های دیگری هم نقش خواهد داشت، و بدون اون دیگه نمیتونید یک، اصلا بدون عقلانیت نمیتوانید مکتب فلسفی بسازید، و هیچ کس هم بدون عقلانیت مکتب فلسفی نساخته. حالا این در فلسفه، در علوم هم همینطوره. یعنی مدل وقتی شما میگید مثلا هیئت
گالیله آمد جای هیئت بطلمیوس رو گرفت، فیزیک نیوتن آمد جای مثلا طبیعیات قدیم رو گرفت. علت تمایز در عقلانیت، مدل عقلانیت اینا تفاوت پیدا کرده، اصلا روش شناسی علمی در اینا تفاوت پیدا کرده. روش شناسی علمی که در طبیعیات قدیم بود با طبیعیات جدید تفاوت پیدا کرد. در طبیعیات قدیم چرایی اهمیت بیشتری داشت تا چگونگی، اما در طبیعیات جدید چگونگی پرسش اصلی تر بود تا چرایی. همین بحثایی که دوستان آمدن اینجا گزارش میدادن از بحثی که آیه باربور داشت، خب این تفاوتایش در تفاوتای روش شناسی، تفاوت در عقلانیت، یعنی این که شما میبینید روش شناسی حکمت متعالی تفاوت پیدا میکنه با روش شناسی اشراق، یعنی مدل عقلانیتش تفاوت پیدا کرده، یعنی تفاوت در روش شناسی تفاوت در عقلانیته. نه عقل که کم و زیاد نداره، قوه عقلی یه قوه است، ولی سخن من اینه که فقط قوه عقلی لیسیده نیست که برای شما حکم سازه یا کاشف حکمه. این عقل میاد از روش های استفاده میکنه، اون روش به شما عقلانیت میده. اگر روش شما تغییر پیدا کرد، عقلانیت هم تغییر پیدا میکنه. عقلانیت حکمت متعالی با عقلانیت مشاء تفاوت داره، چون روش شناسیشون تفاوت داره.
در خود اصل علوم دینی هم همین جوریه.
بله. بله 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 بله.
چرا مثلا اونها رو میگیم به اصطلاح علم دینی ولی این نه؟
حالا با عیب نداره، حالا الان در واقع مسئله رو اشکال پررنگ‌تر مطرح نکنید با اشکال نقضی. خب اونجا هم میگیم الکلام الکلام، کی گفته اون علوم دینی هست؟ عرض من اینجاست که اگر عقل برای شما یقین یا اطمینان آورده است، با چه مدل از عقلانیت؟ یعنی به عبارت دیگر، به عبارت دیگری که تکمیل کننده است، نه عبارت ها بیشتر بشه، این که حضرت استاد می فرماید ما با مثلا یک مطلب تجربی، یه دستاورد علمی میتونیم آیه یا روایتی رو تخصیص بزنیم. چرا؟ چون ما با این مطلب علمی یقین پیدا کردیم، اطمینان پیدا کردیم، حجیت شرعی داره. ما حرفمون به حضرت استاد این است که حالا اگر شما بیایید عقلانیتی که بر این علم حاکم است رو به دست بیارید، آیا با شناخت این عقلانیتی که در این علم است باز به یقین و اطمینان میرسید؟ یعنی اگر شما، چرا یه روانشناس مسلمانی از عقلانیت فروید به نتیجه یقینی رسید یا اطمینان آورد؟ برای اینکه توجه نداره که این عقلانیت فروید با پارادایم دینی او در تعارضه. اما اگر توجه پیدا بکند، هیچ موقع با عقلانیت فروید به نتیجه یقینی نمیرسه، چون این عقلانیت، عقلانیت مخدوشی است. این عقلانیت مبتنی بر یک پیشفرضی است که این پیشفرض را یک متدین نمیتونه بپذیره. ولذا اگر ما یک نگاه فیلسوفانه به علم داشته باشیم، توجه دارید، وقت متوجه خواهیم شد که خیلی از این اطمینان و یقینا حاصل نمیشه تا بعد بتواند مطلب مثلا قرآنی یا روایی رو بخواد تخصیص بزنه.
استاد، این فرمایش شما در مورد علوم انسانی صادقه، اما در مورد علوم تجربی
و ریاضیات فیزیک و بله، برای که در علوم طبیعی اونجا هم حاکمه. از قضا دقیقا این بحث اونجا مطرحه که های مبانی متافیزیکی و غیر تجربی بر علوم حاکم هستن یا نیستن. اگر پذیرفتید حاکمن بله، اگر نپذیرفتید نه، حق با شماست. پس به تعبیر دیگر ببینید، فلسفه محض تأثیر بر فلسفه های مضاف میذاره و علوم زایده فلسفه های مضاف هن. من به نظرم حضرت استاد فقط به عقلی که خالص است در فلسفه محض بهش توجه داره، اما این عقلانیتی که در فلسفه های مضاف است که منشأ تولید علومه به این توجه نمی کنه. ولذا این عقلانیت و مدل های مختلف عقلانیت میتونه مدل های مختلف علمی رو ایجاد بکنه، که اما که همین کار کرده، هم در علوم طبیعی هم در علوم انسانی. این یه مطلبی، چون حالا انشالله برسیم به بحث علم دینی، اونجا نمونه‌ای میاریم.
در همین گزارش‌های باربور هم بیشتر روشن میشه. نه حالا اونجا بیشتر باز در مقام فهمیدن مطلب بودیم، چون خود من دغدغه دارم، یعنی واقعا من خودم رو هیچ موقع فارغ التحصیل نمیدونم، ولو باز یک انقلتهایی از سر نفهمی خودمون مطرح میکنیم، ولی باز میریم خدمت استاد، شاید یه نکته جدیدتری استفاده بشه، شاید خطای ما برطرف بشه. لذا اینه که مرتب خدمت ایشون میرسیم گهگاهی که محافلی مجالس مختلفی که به هر حال ببینیم. حالا من به این صراحت و پررنگی که به هر حال الان برای شما مطرح میکنم، خب ادب شاگردی اقتضا میکنه که سریع خیلی ما بیشتر یه سوال کوچیک مطرحیم، بیشتر از او بهره ببریم. یک ساعت فقط ایشون حرف زد و ما گوش دادیم و یادداشت کردیم دیگه، مباحثه که نمیخوایم بکنیم با هم دیگه، اما خب یه نکته‌هایی رو به هر حال ابهام‌هایی رو مطرح میکنیم، حالا ممکنه ایشون به هر حال توضیح بیشتری بده، اشکال ما برطرف بشه، یا نه گاهی اوقات ممکنه اشکال پررنگ‌تر هم بشه. بله؟ آخه بحث ما درباره همین علوم، ببینید
هر یکیشون مطرح میشه جای استاد در جنبه شهود و در اصل فرضه، شما خلاف فرض در نظر میگیرید که در مسائل
نه 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 از خاصا بحث ایشون نه از خاصا بحث ایشون این است که به هر حال وضعیت همین علوم رو هم حل کنه. ایشون میخواد همین علومی که الان هست در دانشگاه با ارتباطش به مبدع دینی و الهیشون بکنه، از سکولار بودن همین علوم رو در بیاره. توجه دارید؟ ولذا عرض کردم خدمت شما، میگه همین نتیجهی که علم محقق به ما داده درباره نمک، همون مخصص لبی میشه برای روایت و ها کسا سایر دستاورده که. لذا ایشون علم پزشکی رو یه علم دینی میداند، یعنی میگه مشکلی علم پزشکی الان نداره، ولو بلاز روشی که اوقات اشکال میگیره ایشون اینجا نکته رو هم میگه، میگه اینا دو علم پزشکی انسان رو موش فرض کردن، هر تجربه سر موش بیاده میکنن، بعد میخوان حکمشو بر انسان سرد بدن، یه همچی انقلتایی هم داره، ولی پزشکی رو میگه دست نتیجه که گرفته میتونه مخصص لبی واقع بشه. هیئت و نجوم رو هم همینطور. لذا اگر مثلا فرض کنید هیئت و نجوم، شما از طریق هیئت و نجوم هم به یک حکم مثلا یقینی رسیدید، میتونید بر اساس اون فتوا بدید.
استاد فرمایش شما باز اومد تکرار تو روانشناسی یا شما جوجه خیلی ملموسه، اما تو
حالا
نه
حالا از کنم تو بحث علم دینی، حالا ما فعلا میخواییم نشون چرا چرا از کازه این بحث پروندهش بسته نشده، بازه تو بحث علم دینی باز این بحث رو داریم، ولی حالا فعل جمله شما قبول کردید، پس فعل جمله نمیتوان نتیجه گرفت که این علوم جزء دینن. بله اصلا فلسفه های مضاف به علوم کارش همینه، کار بررسی در واقع عقلانیت هر علم به عهده فلسفه اون علمه. این نکاتی هم که بنده درباره فلسفه مکاتب فلسفه عرض کردم مربوط به فلسفه فلسفه اسلامیه. توجه دارید که دو سه سالی است بنده درگیرش هستم، یعنی با این روکه درجه دو درباره فلسفه بحث مطالعه کنیم، میتونیم مدل های مختلف عقلانیت رو کشف کنیم.
خب وقتی بررسی میکنیم این مدل ها، خب همونطور که عقب برمیگردیم یه جایی میرسیم به مثلای چطور بگیم، حالا نقطه اشتراک که همین رو توی جایی
مثلا بله اشکال نداره، اگر هم به فرض
بعد این تفاوت‌ها ایجاد میشه،
البته اینطور نیست که همه به نقطه اشتراک برسن، واقعا بعضی قسم مثلا بله مثل مکاتب مختلف فلسفی رو بگید اینطوره، ولی فلسفه اسلامی رو بگید اینطوریه، ولی وقتی میری سراغ فلسفه های غرب میبینی نه اینطور نقطه اشتراک نه. بله 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 دیگه. خب اینا ببینید، همین که یه کسی بیاد بگه آقا من در مقام مثلا گرد آوری یا داوری خودم میخوام به نقل هم میدان بدم، یکی دیگه من میدان نمیدم، اینجا دیگه ازم جدا میشن، یکی شهود براش مهمه. توجه دارید از طریق شهود میخواد به یه حقیقتی برسه، براش اهمیت داره، یکی اینو اهمیت نداره. همین که پای شهود آمد در فرایند روش شناسی، مدل عقلانیت هم تفاوت پیدا میکنه.
همشون در واقع بسیار معتبرند و حجتند. ما در مثلا سیره اهل بیت میبینیم که افراد با
دریافت‌های مختلف میاد مثلا پیش اهل بیت، اینها دریافت‌های اینا رو مثلا تصدیق میکنن.
نه اینطور هم نیست، بعضی جاها هم تکذیب میکنن، بعضی ها معلوم میشه به هر حال. خب حالا خب باشه، بله بعضی جا نقد میکنه، بعضی های طرف یه تجربه دینی به تعبیر امروز پیدا کرده، امام نقدش میکنه تاییدش نمیکنه، نه نمیشه گفت. بله بعضی ها صاحب اش گذاشته، اشکال هم نداره. ببینید حالا ما در مقام عمل گاهی خود حجیت عملی هست، اونو کاری نداریم، اما وقت این بحث پیش میاد که شاید هفته پیش هم اشاره کردم که گاهی خود یک گزاره حجیتش دینی است نه خود اون گزاره. یکی از اشکالاتی که اون هفته هم اشاره کردم الانم تکرار کنم اینه که یه وقت شما میگید آقا من به لحاظ شرعی نباید نمک بخورم، حرام نمک خوردن، یعنی حجیت اون ادعای پزشک دینی است نه خود گزاره پزشکی دینی باشد. شما چطور از دینی بودن حجیت نتیجه گرفتی دینی بودن گزاره را؟ در مقام عمل بله حجیت یعنی میتونی بهش احتجاج کنید، منجزیت و معذریت داره، اما گزاره وقتی میگه دینی است جنبه اثباتی داره دیگه، نه جنبه عملی. و نهایت بحثی که اینجا داره اینه که جنبه عملی شما رو حل کرده نه جنبه اثباتی رو. بله
شما این فرمودین اگه اثبات کرد مشخص نمیشه که از کدوم روش ادلانگه. این حرفی که ادلانگی تبادلوهای در شیعه دستان که تفکر مذهبی سیمایه شما در اول بگین ادل حالا که فهمیدیم اثبات کرد، بعد اون مثال رو میان اون تفکرهای گوناگون رو بگین که بعد شهود رو قبول دارن، بعضی نقل رو قبول میکنن. الانگی که تفکر مذهبی سه اسم، یکیش عقله، ولی اگه بخواهم من نقل رو قبول دیگه عقلانیت نمیشه که ما در خود اون محدوده عقل بیان ببینیم که عقل روشا مختلف.
خب این همینه
اون کشف معنوی راست کن که اصلا ربطی به عقلانیت نداره.
خب این من مدل عقلانیت علامه است، چه مدل عقلانیت علامه
و شهود رو در مقام اثبات گزارهای فلسفی خود جدید بود، ولی فقط در مقام که داوری مدعیان فلسفی از نعبود نشون استفاده می کنه، ولی در مقام داوری فلسفی رو داره فلسفی، در مقام داوری شه که بینید داوری با عقل باشه، اینجا هیچ تفاوتی با نشان نداره. اشاره بشه
ببینید این تفکیک نه اینطور نیست، این تفکیک گردآوری و داوری تفکیکی است که رایشنباخ و دیگران مطرح کردن که واقعا هم محل تأمله. اولا جناب حکیم ملا صدرا وقتی مطلبی رو شهود کرده، آیا این شهود برای او یقین آور هست یا نیست؟ خب پس گردآوری نیست، داوریه. خب باشه این خیلی مهمه. حالا عرض میکنم الان عرض میکنم ولی یقین برای خودش جنبه داوری داره یا نداره؟ خب حالا میخواد این یقینی که پذیرفته بیاد در قالب برهان قرارش بده، آیا امکان داره به برهانی برسد خلاف این؟ امکان نداره، برای اینکه نرسیده. نه برای اینکه نرسیده. چرا؟ نه این شخصی که یقین شهودی پیدا کرده برهانش شما، یعنی اگر دید برهان چیزه برهان میگه خطا، این برهان اشتباهه. دقت کنی اگر دید برهان او رو رسون به جایی که نتیجه غیر از شهود بهش داد یا نتیجه غیر از دین بهش داد، میگه برهان من اشتباه کرده، دوباره تلاش میکنه یه برهان دیگه اقامه کنه، اونقدر تلاش میکنه تا برهانی اقامه کنه که نتیجهش مطابق شهودش باشه، پس معلوم میشه که اون شهود در عقلانیت اون نقش داره. اینا پس پرده هاییست که تو عبارت ها تصریح نشده، اما میشه از متن محتوای عبارات اینا رو استیاد کرد. یه چشم فلسفی تیزبین میخواد. والا بله خود ایشون میگه من به هر حال هیچ ادعای فلسفی نیست، مگه اینکه برهان عقلی داره. هم اینو مطرح میکنه، هم میگه مثلا فرض کنید تبن لفلسفتن که مثلا با شریعت تعارض داشته باشه، اینا هم میگه. از اون برم تعبیر شهود رو داره، ولی وقتی مطلبی رو با شهود بهش رسید، با شهود رسید به وحدت وجود. آقا بداهت عقل داره به ما میگه که کثرت وجوده، بداهت دیگه، بداهت داره میگه کثرت وجود، اما داره به وحدت شخصی میرسه این و تلاش میکنه یه برهانی اقامه کنه تا وحدت شخصی رو اثبات بکنه، در حالی که این برهان دقیقا نقطه مقابل کثرت بدیهی است که ما الان بالبداده مگر میبینیم. همونطوری که شما با مشاهده حرکت رو پذیرفتی، خب با مشاهده کثرت وجودات رو دارین میپذیرین. چطور در برابر این بداهت ایستادی با اون برهان؟ چون شهود کرده. وحدت شهود، وحدت شهودی را با عرض کنم برابر دانسته با وحدت وجود، بعد براش هم سعی کرده برهان اقامه کنه. پس اینطور نیست که خیال بکنید فقط و فقط آقا ملا صدر اینجا این برهان خالص تام العیار ارائه کرده، نه، اصلا یکی از اسرار این که چرا فلاسفه هم اختلاف دارن و اختلافاتشون حل نمی شود و پرونده بحثشون بسته نمی شود، این چون مدل عقلانیتشون تفاوت داره. یه گام عقب‌تر باید در باید مدل عقلانیت بحث کنیم. نه سر از نسبی‌گرایی در نمیاره، برای اینکه عرض کردم خدمتون ما وقتی بدیهیاتو پذیرفتیم، اون یه وقتی کسی بدیهیاتو قبول نمی‌کنه، کیچ، ما با کار نداریم، سوفیستا رو که کار نداریم، بدیهیاتو قبول کردیم، از این بدیهیات ما باید مدل عقلانیتمون بیرون بیاد. اگر چطور شما اگر با کمک اگر یک کسی اجازه بدید، اگر یک کسی قالب اصالت وجود شد، یک کسی قالب اصالت ماهیت شد، شما میگید نسبیگرایی شده؟ نمیگید که نه، دقت کنید حق یکیه، اما آیا فلاسفه الان در باب این دوتا دیدگاه اختلاف دارن یا ندارن؟ دارن. پس نسبیگراییه؟ نه. آقا دقت بفرمایید، این که یکی درسته یکی غلطه بحثم نیست، میگم اگر اختلاف بین فلاسفه دیدید از اختلاف الحکما نسبیگرایی رو نتیجه میگیری؟ نه، میگید آقا معیاری وجود داره، یکی از فلاسفه خطا کرده در تطبیق معیار. ما اینجا همینو میگیم، من میگم آقا اونی که فلسفه میسازد، نظام فلسفی میسازد، بدیهیات نیست، عقلانیت هست. عقلانیت زایده بدیهیاته. ما قبل از این که بیاییم مثلا اصلا کلاسی داشته باشیم به نام فلسفه مشا یا اشراقی حکمت متعالیه، بعد یه بحثی داشته باشیم در باید مدل عقلانیت مشا و اشراق حکمت متعالیه، ببینیم. یعنی شما بدایه میخوانید، نهایه میخوانید، منظومه میخوانید، اسوار میخوانید، توجه دارید، بعدم میری سر درس مثلا یه آقایی مثل از آیت الله مصطفوی مشا درس میگه، به شدت مخالف حکمت متعالی است، میگه ای بابا ما این همه حکمت متعالی خوندیم، این عالم برجسته مثلا فلسفه مخالفه، آقا این درسته اون درسته، اینجا گرفتار شکاکیت نسبیگرایی میشید. ولی اگر به ما بفهمانن این رو که قبل از این که مشا و اشراق، یا حالا یه مشا بخوانید، یه اشراق بخوانید، یه حکمت متعالی بخوانید که بفهمید برای مباحثش چیه، اما بعدش بیایید مدل‌های عقلانیت اینا رو بحث کنید، ببین عقلانیت کدوم یک از اینا از بدیهیات استنتاج شده. از قضا من مدل عقلانیتی که کار کردم و به نتیجه رسیدم که الان بعضی دوستان ما در زمینه مثلا علم اقتصاد دارن با این مدل کار میکنن، یه از دانشجوی ما در دانشگاه امام صادق علیه السلام دارن درباره علم اقتصاد، نه مکتب اقتصاد، علم اقتصاد رو با این مدل عقلانیت ما دارن دنبال میکنن، یه در دیگه دوستان هستن در زمین جامعه شناسی با این مدل عقلانیت در علم جامعه شناسی کار میکنن. من این عقلانیت رو از بدیهیات گرفتم، گفتم از بدیهیات ما باید این، یعنی در واقع این یه پارادایمه، یه ساختاره، یه بافتاره، یک چارچوبه این بدیهیات باید تک تک این اجزا رو بسازد یا مستقیما یا با واسطه. این کار رو فلاسفه ما نکردن. نکردن یعنی چیه؟ روشمندانه نکردن، ولی تحققا کردن ها. یعنی در مقام عمل هر کدوم از این مدل عقلانیت داره، اما نیومدن این عقلانیت رو نشون بدن چطور از بدیهیات گرفته میشه. لذا شما یه جا از اسفار رو کتاب ملا صدرا ببینید، اومده بگه آقا من روش من بدیهیات، از بدیهیات به این نتیجه میرسم، اینو پراکنده این بحث رو مطرح کردن یا در منطق یا در فلسفه. میدونم عقلانیت رو نگفتن، بدیهیات رو ذکر کردن. توجه دارید مدل عقلانیت فلسفی مدل عقلانیت رو کجای فلسفهش آمده که قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارد؟ میدونم کجا که آوردن که برهان و قرآن و عرفان از هم جدایی ندارن و چطور از هم جدایی ندارن؟ عملا نشون داده. هیچ جنایی باید اینو تبیین بکنه. و ما قبل از این که نظام فلسفی داشته باشه باید اول اینو حلش کنی. توجه داری؟ که نشده. خب روش شناسی باز بخشی از این عقلانیته. توجه دارید روش شناسی هم بخشی از عقلانیته. حالا اجازه بدید که خیلی بحث طول نکشه، چون دو سه نکته دیگه هم دارم در باره بحث حضرت استاد. پس ببینید این که عقل کاشف است، آه کدوم عقل، کدوم عقلانیت، خیلی بحث پیچیده تر از اینه. صرفا بگیم آقا عقل، مثل الان شما برید تو این جمع بعضی از این فمینیستا، ما همین دوشنبه هفته گذشته با یک خبرنگار روزنامه اعتمادی مصاحبه یک ساعت و نیمه با من داشتن در باره روشنفکری، بعد هی میگفت که آقا واقعا از این خبرنگارای مؤنث بود، میگفت که ما خانم‌ها به هر حال این جمعیت خانم‌های اینو واقعا اشکال داریم به فقها، چرا این فتوا داده میشه، چرا اون فتوا داده، چرا اون... اصلا این با عقل ما جور در نمیاد. توجه داریم؟ نه اینا تنها روشن در این نشستی که ما در حسین ارشاد داشتیم، یکی از آقایون واقعا قصه رو به تمسخر گرفت، گفت آقا اصلا این که دست دادن زن با مرد این اشکال شرعی چیز نداره، شما شرعی نداره، و اولا این مسئله اعتقادی است، فقهی نیست، ثانیا بعضی مراجع هم فتواشون مطابق فتوای ما هست، سالسن اگر کسی خلاف این رو بگوید باید روانکاویش کرد. اینجا خلاف چه اشکاله بابا؟ کی میگه بابا زن و مرد این همه تو اروپا زن و مرد و نامحرم هم دست میدن؟ اصلا قصه ریبه ای نیست. اصلا برحال شما الان مشکل روانشناختی روانکاوی دارید، مثلا تا میخواید دست بدید ممکنه مثلا یه کار دیگه هم بکنید. توجه دارید؟ خب مشکل از شما، این مشکل از ال از مثلا این قصه نیست. ببینید من این مثال رو زدم برای اینکه نشون بدم اینو که میگن عقل یعنی چی؟ یعنی عقلانیت. واقعا آقا تعجب نکنید آقا جون، این بحث چیز نیست که الان واقعا اگر شما هم در جهان اونا زندگی بکنید اینطور میفهمید، اون جهان اون اینه، یعنی او از یه جایی شروع کرده که به اینجا رسیده. اکثر بحثای ما با روشنفکرا بحثای معرفت شناسیه، اکثر بحثای ما با اینا بحثای متدولوژی و روش شناسیه. توجه دارید؟ اصلا بحثای ما بحثای مبنایی است با اینا، نه بحث این که حالا این حلال یا حرامه. حالا یا بعضیش اصلا بدیهیات رو قبول ندارن، بعضی هم بدیهیات رو قبول دارن، اما از اینجا بد وارد این عقلانیت شدن، عقلانیت رو یه جوری دیگه ساختن.
استاد آقا همونجا از بین بدیهیات و عقلانیت این رابطه یک سویه بفهمه، ممکنه که این رابطه دو سویه باشه، یعنی بعد از این عقلانیت بدیهیات رو بسازه، همچنان که در مورد این مثال ملا صدرا فرمودین که از اون عقلانیت رسیده به این.
نه 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 نه، یه وقت ببینید اگر بگید بدیهیات رو با عقلانیت کشف میکنید، میسازید، تولید میکنید، این که دور که محاله. یه وقت نه، میگید این عقلانیت گاهی اوقات باعث میشه نتیجه بدیهی رو هم انکار کنید. بله این ممکنه و اساسا خطای معرفت شناسی این،
شما که با بدیهیات رسیدید به این عقلانیت دیگه به نتیجه بدی رو نمید انکارش کنید، مگر اینکه بدی رو بدی ندانید از اول. خب پس کدام عقل و کدام عقلانیت؟ یه بحث جدی است. یه بحث دیگر این که اگر گفته شود به هر حال آیا شما علوم را جزء دین میدانید یا نمیدانید؟ بنده اگر بخوام با روش نقلی یعنی قرآنی و روایی با هم بخوام به این سوال پاسخ بدم، پاسخم در این سه چهار گزاره قابل طرحه. یک، ثبوتاً تمام حقائق و علوم و معارف جزء دین هستند، یعنی اصلا جزء قرآنن. با کمک آیه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین ما فردنا فی الکتاب من شیء، به انضمام اون روایاتی که در نور و ثقلین و البرهان و منابع دیگر روایی تفسیر روایی هست که ائمه فرمودن ما علم ما کان و ما یکون داریم، هر سوالی دارید بپرسید، علم آسمان ها و زمین رو داریم، علم بهشت و جهنم و دنیا و آخرت و حلال و حرام را داریم و اون چه بین ایناست و همه اینا رو ما از قرآن میگیریم. پس معلوم شه قرآن ثبوتاً حاوی و حامل همین عقایق هست که ائمه تونستن استخراج کنن. این اشکال هم که قبلا اشاره کردم که بعضی ممکنه بگن خب الفاظ محدود قرآن چگونه حامل بی نهایت معنا باشد، عرض کردم این هیچ محالی هم لازم نمیاد، برای اینکه الفاظ محدود دلالت میکند بر مدلولهای مطابقی محدود، مدلول مطابقی محدود هم دلالت داره بر مدلولهای التزامی بیان بالمعنی الاخص، بعد بیان بالمعنی الاعم، بعد غیر بیان اخص، بعد غیر بیان اعم، همینطور تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه. نه، پس الفاظ محدود ادامه پیدا میکنه تو بله، یه وقت بگید الفاظ محدود به تنهایی همین مدلول دلالت کنه مشکل، اما در طول هم هر مدلولی خودش دال برای مدلول دیگر باشد. و خدای سبحانم چون علم نامحدود دارد و اراده ذاتی دارد، همین معانی نامحدود رو هم اراده کرده. پس خدای سبحان تمام معانی را اراده کرده و این الفاظ رو به قصد تمام این معانی هم به کار برده، درست؟ بنابراین ثبوتاً تمام این حقایق و معانی در همین قرآن، نه لوح محفوظ، همین قرآن بین الدفرتین هست، هیچ محالی هم لازم نمیاد.
خود الفاظ گنجایش رو معانی در اندوزه بسیش هم داشته باشه دیگه، ما فرض میکنیم برفت این سلسله بی نهایت داره، منطقه اون معارف مدر
الان
فرض میکنه که خیلی گسترده است با اون بی انتهایش، آیا واقعا
بله دیگه، بله دیگه، عرض کردم دیگه طبق این بیان، چون الفاظ دلالت بر نه در آن تحقق، ما داریم میگیم از نظر زبان شناختی اشکالی پیش نمیاد، اما ثبوتاً و مدللاً با توجه به علم نامحدود الهی و اراده ذاتی الهی و این ادله نقلی که میگه در قرآن هست، ثابت میکنیم ثبوتاً تحقق داره، فرض نکردیم. اگر فقط بیان ما بیان زبان شناختی بود و علم و اراده الهی که بحث عقلی است، بله این فرض بود، اما این روایات میگه نه در این قرآن موجود است، هذا القرآن، اشاره داره تو روایات، نه اینکه بگید منظور نه ام الکتابه. من دیدم در یکی نوشته‌های یکی از اساتید ما اومده که ام الکتاب، بله نه ام الکتاب نه، همین قرآن بین الدفرتین، همین قرآن منزل، همه این حقایق وجود دارد، ائمه هم از همین اینا رو گرفتن، حالا چطور گرفتن بماند، ولی ثبوتن این عقاید وجود دارد. این مطلب اول. مطلب دوم اثباتن که اشاره هم شد، اثباتن ائمه اطهار علیهم السلام می توانند تمام حقایق و علوم را از قرآن استخراج بکنند. امام هم میتونه این کار انجام بده طبق همه ادله نقلی که ما داریم. به عبارت دیگر امام یه متدی دستش هست که علاوه بر اون متد فهم ظاهری که دست ما هم وجود هست، میتواند معانی باطنی و غیر التزامی رو هم درک بکنه، البته وقتی که اراده کرد، به اذن الله هم هست. لذا علم امام با علم خدای سبحان در این تفاوت هست، علم خدا واجب الوجود است، علم امام ممکن الوجود. علم خدا بالفعل است، علم امام بالقوه است. یعنی امام وقتی اراده کرد به اذن الله جهلش میشه علم. توجه دارید؟ بنابراین امام میتواند شما هر سوالی از فیزیک، از شیمی، از زیست شناسی از امام معصوم سوال بکنید، میتونه از قرآن به قرآن نگاه کنه و جوابش از قرآن استخراج بکنه. حالا چه ابزاری دستش هست؟ تقوای الهی هست، ارتباط با لوح محفوظ، مقام عصمتش هست، که همه اینا میتونه به او کمک بکنن، ولی به هر حال این توانایی در او هم هست. نکته سوم، امام علیه السلام موظف به بیان تمام حقایق و علوم از قرآن نیست، هرچند مکلف به بیان حقایق دینی و تکالیف الهی و به تعبیر دیگر امور هدایتی با تناسب مقتضیات زمان هست. امام مکلف و یا اینا هست، اما مقتضیات زمان، یعنی امیرالمومنین یه بخشی از حقایق مکلفه بگه، امام حسن بخشی، امام حسین بخشی، تا زمان حضرت حجت که فرا رسید. از بعضی روایات استفاده می شود که حضرت حجت از همین قرآن حقایق غیر هدایتی رو هم به مردم مکرر میگه، یعنی بیش از اون چه که ائمه دیگر گفتن، کما اینکه تمام حقایق دینی رو، هرچه باقی مونده رو هم حضرت حجت بیان میکنه. این درباره حضرت حجت. نکته چهارم این است که انسانهای متعارف نمیتوانند تمام حقایق و علوم را از قرآن استخراج کنند. نمیتوانند، باز به دلیل نقلی، یعنی همون روایات زیل آیت بیان لکل شیء هست در نور ثقلین، که این کار فقط کار ماست، هیچ احدی نمیتواند، این کار ماست و ما میتونیم این کار انجام دیم، شما نمیتونید. حتی همین ابزار عادی که در اختیارتون هست، شما باشید با این ابزار نمیتوانید تمام نیازهای هدایتی رو از قرآن استخراج کنید، چه رسد به نیازهای غیر هدایتی که قرآن دیگه وظیفه اصلیش هدایته. یعنی حتما برای فهم امور هدایتی از قرآن باز نیاز به اهل بیت عصمت و طهارت هستید. یعنی اگر در عصر ظهور حضرت حجت خواستید هدایت بشید، مهتدی بشید، باز بدون فرمایشات حضرت حجت، با کمک قرآن و روایاتی که از ائمه تا امام حسن عسکری رسیده، نمیتونید هدایت بشید. حتما و حتما باید روایات حضرت حجت رو بگیرید تا هدایت بشید، ولی مهتدی این زمان نیستید، اینقدر انسان ضعیفه، چه رسد دیگه به حقایق غیر دینی، حقایق غیر هدایتی، حقایقی که مربوط به مثلا هدایت نیستن. اینا دیگه یک دلالت‌های التزامی غیر بیانی هستن که ما نمیتونیم. این کار امام زمان حضرت امام هست علیه السلام که بتواند، چون ارتباطی در اون منابعی دارد، انسان کامله. به تعبیر دیگر کسی میتواند فقط و فقط همه حقایق از قرآن استخراج کنه که انسان کامل باشد ولا غیر. یه درجه از انسان کامل پایین تر بیایید همه حقایق نمیتونید استخراج کنید. ببینید این مطلب چهارم من منافات ندارد با اینکه شما بیایید تلاش بکنید دست و بالتون رو هم نبستن بیایید یک آیه را یا روایتی را که در زمینه طبیعت شناسی، زمین شناسی، ستاره شناسی و و و وارد شده بیایید با کمک اجتهاد و استنباط مباحث دیگری رو استیاد کنید، مثل کاری که شیخ انصاری لا تنقض الیقین به شک کرد. ولی شما هیچ موقع نمیتونید با همین آیات و عنصر اجتهاد عموم طبیعی و انسانی رو هرچه هست استخراج کنید. یعنی بی نیاز نیستید از تحقیقات تجربی، ولی شما با عنصر اجتهاد برید کار بکنید، مطالعه کنید، به دست بیارید. تازه اگر هم با عنصر اجتهاد از آیات و روایات از شمس و کوبرت و نمیدونم ترد جبال تحسب ها جامدتن و یتمر و مرسه ها و شمس و تجیل مستقن لا و امثال ذلک بخواید یه چیزی در خورشید و ستاره شناسی اینا هم به دست بیارید، باز این یک نظریه علمی تجربی نیست. چون علم تجربی شما باید با شواهد تجربی بتونید نشون بدید و شما تا نرید تو آزمایشگاه و اینا تجربه نکنید که نمیتونید به غیر مسلمان نشون بدید. لذا همه اجتهادات شما فرضیه های بیشتری میسازه. یعنی اول از ظاهر آیه یه فرضیه ساختید، بعد با اجتهاد 4 5 تا 10 تا 20 تا فرضیه دیگر هم افزوده شد. فرضیه ها بیشتر میشه که از نظر دینی بله برای شما حجته، اما به عنوان یه دانش تجربی حتما باید در بوته نقد و تجربه قرار بگی ببینید آیا تجربه پذیر و تکرار پذیر است یا نه. پس بنابراین اینجا نیاییم بر کرسی امامت بنشینیم و گمان کنیم ما با همین عقل اجتهادی و علم و اصولمون میتونیم تمام بالا از این آیاتی که هست تمام علوم ماکان و ما یکون علوم تجربی انسان همه رو استخراج کنیم. نه خیر، دست ما نیست، این کار انسان کامله. ولی شما بله از این روایاتی که آمده تلاش کنید، اجتهاد کنید، استنباط کنید. هرچند هیچ دلیلی هم ندارید که بگید این آیات و روایاتی که هست و ظواهرشون در اختیار ما هست کلیات همه علومن، این هم نمیتونید اثبات کنید. شاید کلی علم معنای باطنی این آیه است نه معنای ظاهری. توجه دارید؟ این نکته ها رو به هر حال بعد بحث هفته پیش بیفزایید. اون بحث قبلی هم هنوز سر جای خودش محفوظ، اون بیانی که داشتم خدمتتون که به هر حال حضرت استاد آمدن از مطلب از یک بحث علمی خواستن تخصیص بزنن یه مطلب روایی رو که من عرض کردم اون مطلب علمی تخصیص نمیزنه. اونی که مخصص آیه یا روایت هست آیه و روایت دیگریست. مثلا وقتی روایت میگه خوردن نمک در آغاز انجام غذا مستحب است، لا ضرر میاد تخصیصش میزنه اگر شما حکم ثانوی رو مخصص حکم اولی بدانید، اون لا ضرر تخصیص میزنه. اما موضوع ضرر رو کی تعیین کرد برای شما شناسایی کرد؟ علم. علم موضوع ساز است نه حکم ساز. ولذا به نظر من با مبانی اجتهادی هم این سخن قابل پذیرش نیست. علی حال در یک جمله عرض بکنم، اگر ما رابطه علم و دین رو بخوایم ثبوتاً بررسی کنیم، بله منم اعتقاد دارم علم ثبوتاً جزء دین و قرآنه، نه جزء اون اراده و علم الهی، نه اون که مسلمه، نه جزء همین قرآن بین دفتینه. اما اگر اثباتن هم برای امام میتونیم عام و خاص مطلق رو بپذیریم، ولی برای ما انسان های متعارف نه اثباتن نسبت قرآن، یعنی مدلولهای قرآنی که در اختیار ماست ولو با کمک روایاتی که الان هست
و علوم نسبت می شود عموم خصوص من وجه نه مطلق. این حاصل در واقع عرض ما ثبوتن بله ثبوتن عام و خاص مطلق، اثباتن برای امام معصوم عام و خاص مطلق، اثباتن برای ما می شود عام و خاص من وجه. و وقتی عام و خاص من وجه شد این سوال پیش میاد در اون وجه اشتراک نه وجه افتراق، در اون وجه اشتراک تعارض است یا تعاون است؟ از اینجا دیگه وارد بحث بعدی میشه.
به دو جهت ممکنه که این دلیل نقلی معقول باشه، یکی اینکه درست میفرمه تبیاننده کل شد، حالا که متن جهتش رو میگه این عبارت بعدی هدن و عبارت بعدی که داره شاید تخفیف بده،
هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین،
یعنی کلشن
یک عباره هدایت به من. خب این مطبع اولو بذارید من جواب بدم که روشن بشه. ببین عرض نکردم فقط آیه، عرض کردم آیه تبیان لکلشن و ما فردنا فل کتاب منشن به انزمام اون روایات مجموعاً ادعای اول ما رو اثبات میکنه، و الا اگر ما باشیم ظاهر این آیه تبیان ظاهریست، تبیان ظاهری هم فقط امور هدایتی رو میگه که تفسیر علامه طباطبایی و خیلی از مفسران همینه و درست هم است. واقعا ما باشیم و تبیان ظاهری قرآن هدایتگره، تازه ما باشیم و تبیان ظاهری قرآن همه حقایق هدایتی رو بیان نمی کنه. محتاج اهل بیتید ولو میشه حسبنا کتاب الله. توجه دارید تبیان ظاهری مدلولای مطابقی و التزامی بیان بالمعنى الاخص میتونه تمام حقایق هدایتی رو به شما بگه. از کجای قرآن میفهمی نماز صبح دو رکعته؟ از کجای قرآن میفهمی سگ نجس است؟ و خیلی چیزای دیگه ای که هست که از طریق روایات روشن میشه. پس حتی ما باشیم مدلول مطابقی تبیان لکل شیء هدایتی نیست، محتاج اهل بیت هستید. پس مجموع اینا رو عرض کردم با هم بگید، نه فقط یه آیه، آیات و روایات رو با هم دیگه بگیرید ادعای اول ثابت میشه. مگر اینکه کسی خدشه در روایات وارد کنه که به نظرم روایات هم خیلی قوی هستن، سندن مشکل ندارن و هم از امام علی روایت هست، هم امام رضا روایت هست، هم امام باقر هست، امام صادق هست، یعنی جزء روایاتی است که نمیخوام بگم حالا متواتر ولی قطعا مستفیضه هست. نگه اینکه باز کسی بگه آده این بحث ها ما این اخبار آحاد رو حجت نمیدانیم که حالا با مبنای ما حجت هم هستن، یالا اینا بحث مبنایی میشه. البته این هم که میگن خبر واحد حجت نیست، اخبار مستفیضه رو یه استثنایی معمولا میکنن. بله
دوباره هم که
بگه
دلیل و مدلول درست، حالا یک لفظی میتواند به اثبات بیان غیر بیان بشه تا بی نهایت دلالت داشته باشه، حالا که
بگه
مدلول و طبیعتاً آیه ای که ظاهرش الفاظش داره در باره مسائل مثلا هدایتی اعتقادی بحث میکنه، سنخیت بین این مثلا فرمولی دارو یا نمیده.
چرا؟ شما سنخیت الان دارید اینو میگید و اینو میگید، یعنی الفاظ محدود با مدلول مطابقی سنخیتشو میبینید، این دوتا رو هم میبینید و این دوتا رو که ندیدید، التزامی بیان با غیر بیان رو که ندیدید. شما باشید و الفاظ و این قواعد لفظی از کجای ولعصر میفهمید قسم به حضرت حجت و امام عصر؟ از کجا این میفهمید؟ اینجا محتاج یک امام معصومی هستی تا به شما بگه ولعصر معناش چیه. لذا به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید مفسر فقط ائمن، بقیه مفسران مترجمن. حتی طبق بیان بنده اگر بخوام بیان امامو توضیح بدم، یعنی آقا از اینجا فقط همین کشف القناعشون تا مدلای التزامی بیانه همه مترجمن، مفسر فقط اهل بیته. یعنی ما هیچ مفسری نداریم که قرآن رو من حیث المجموع هم عرضی هم طولی هم عمقی بفهمه جز اهل بیت. البته این معناش این نیست که ما مخاطب قرآن نیستیم، حرف اخباری پیش نیاد ها. اخباری میگن ما هیچی از قرآن نمیفهمیم، بعضی اخباری میگفته ما میگیم نه مدلول مطابقی رو میفهمیم، التزام بیان رو هم میفهمیم، اما کل قرآن رو فقط منخوطه به بیان میفهمه من اهل بیت صدا طهارت و بلاغه، هیچ که دیگه نمیفهمه. اما نه اینکه ما یه لایه های از معنا نمیفهمیم، لذا معانی قرآن شبکه است، معانی قرآن معنای شبکه ایه. توجه دارید؟ لذا ما تو بحث‌های درس‌های تفسیری که داشتیم همین رشته تخصصی تفسیر اونجا عرض می‌کردیم این که میگن تفسیر یا ترتیبیه یا موضوعیه، شیخ صد هم یه موضوعی به معنی دیگه اضافه کرده، ما یه تفسیر دیگه اضافه کردیم به نام تفسیر شبکه‌ای. یعنی وقتی شما میخواید یه آیه رو معنا بکنید، این یه آیه رو نه تنها با آیات قرین او باید مقایسه کرد، حتی اون موضوعی مثلا توکل رو میخواید کار کنید یا تقوا رو یا زهد رو، فرق نمیکنه. نه تنها یه آیه زهد رو یا یه آیه توکل رو، بقیه آیات توکل رو هم میبینید، حالا چه آیاتی که کلمه توکل توش آمده یا مفاد توکل رو داره، این میشه تفسیر موضوعی دیگه. نه تنها این، حتی این مفاد توکل رو باید در شبکه نظام اخلاقی قرآن ببینید تا بفهمید توکل معناشیه. ولی نهایتا میگید فقط دیگه با توکل زانوی اشتر ببند، یه غلطه. و نه تنها با شبکه معنای نظام اخلاقی، با شبکه کل معارف قرآنی. لذا یه دور هرمنوتیکی، نه دور محال، یه دور هرمنوتیکی هست، همونطور که بین تک تک مفردات آیات با آیه یه دور هرمنوتیکی هست، بین آیه و کل نظام و شبکه معرفتی قرآن هم یه دور هرمنوتیکی هست. وقتی فهم ها عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، حتی با همه این تلاش هایی که مفسران میکنن، باز یه لایه های از این معنا کشف میشه، لایه عمیق‌تری دیگه هست که دیگه اون از طریق دیگه به دست میاد. میشه
گفت که مدل های عقلانیت هست، یک مدل،
نه اونا که به هر حال یه مدله. بله بله دیگه، امام معصوم اسمد، اصلا اسمد یعنی خدا او رو نگه می‌داره حتی از فکر، از اندیشه. خب نه، حالا اون مختلف دیگه باید بله تعارضی نیست اونجا. حالا یه وقت یه قیدی داره، قرینه‌ای داره، مخاطب خاصی است. بله 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 بله، از قضا قیاس پذیرن. اگر قیاس ناپذیری عقلانیت رو بگیم سر از نسبیگرایی در میاد، قیاس پذیریشون با بداهته.
اگر یه عقلانیتی با همین مبنا پیش اومد، اگر یه عقلانیتی با همین مبنای قیاس پذیری بعد از بدیهیات،
نه قیاس پذیری برای این که ما قیاس ما برای همه عقلانیت و بدیهیاته، فرض اینه که ما از مرز سفسده خارج شدیم، همون بدیهیات قبول داریم، معیار قیاس پذیری بداهته. اگر شما یه عقلانیتی از این بداهت ساختی و ثابت کردید این رو، خب عقلانیت های دیگه در برابر عقلانیت شما کرنش میکنه.
در این صورت میدوند
که این تخصیص بودن آیات داره؟ خب حالا اب نداره، اگر واقعا به این مرحله رسیدی آیا میتواند مخصص باشه نه، اما صحبت من این بود که عقل است یا عقلانیت، و اگر عقلانیت بود آیا این عقلانیت های مدل هایی که الان تو غرب هست میتونه تخصیص بزنه؟ خب خب میدونم الان بحث حضرت استاد این است که این علوم جدیدی که آمده مخصص آیه است یا روایته. خب بس دیگه ها، السلام علیکم و رحمت الله.